دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
سلام آقای اسدی، ظهر شما بخیر باشه، حالتون چطوره؟ خوبین؟
منم به شما حمید جان سلام عرض میکنم و همچنین سلام عرض میکنم به شنوندگان رادیو. به شما خسته نباشی میگم.
سلامت باشین، خیلی ممنون، متشکرم. آقای اسدی، چه خبره در ترکیه؟ آقا در ترکیه اومدن راه رو باز کردن، تعداد بسیار زیادی از پناهجویان به سادگی از مرز ترکیه خارج شدن به امید اینی که خودشون رو بتونن به مرزهای اروپا برسونن. از این طرف راهشون ندادن در بلغار و حالا احیانا مجارستان و یونان و اینها گیر افتادن. وقتی خواستن برگردن ترکیه هم دوباره راهو بروشون بست، در یک برزخی گیر افتادن و خیلی گرفتاری ایجاد شده در اون منطقه و شاید نیستی نزدیک به 15,000 نفر اگر اشتباه نکنم، 13,000-14,000 نفر واقعا الان سرگردونن در بین مرزهای این چند تا کشور، همه موندن و اصلا نه امکاناتی دارن و اینها. اصلا این داستان از کجا آغاز شد و چرا ترکیه دست به همچین کاری زد؟
مرسی همین جم. قبل از اینکه بپردازم به این، اجازه بخوام یه نکته در مورد همین کرونا و لغو برنامه ها و اینا.
بله دیگه، همه چیز مربوط میشه به این کرونا این روزها.
ببین، خب ما برنامه‌ای داشتیم مال هفته مارس بود، یعنی روز بله. شنبه، همین شنبه برگزار میشد.
بله، من به اشتباه گفتم فدراسیون، بعد میگفتم حزب کمونیست
کارگری. به هر حال برنامه رو حزب کمونیست کارگری کنسل کرد و بعد روز تمام برنامه ها شد در همه جای دنیا کنسل کرد، هر نوع جلسات و گرده همه اینا رو به حال کنسل کرد که از قبل مینا حدی تو کانادا جلسه داشت و 8 مارس اونا رو کنسل کردیم و خیلی جاهای دیگه کنسل کردیم. و من توی یتوبوری داشتم فکر میکردم گفتم مثلا 200-300 نفر آدم میاد توی اون
لوکال.
بعد اون موقع مثلا در میان ایرانی هم خب شیوع این بیماری واقعا خیلی بالا رفته، یعنی گسترش پیدا کرده. الان منشأ مثلا ویروس در 16 کشور دنیا ایرانی ها شناخته شده، ایرانی هایی که برگشتن
یا کلن تو کار پخشیم دیگه. نوشته بودید فانتزی ایجاد شده، میگفتش آقا یه جای دیگه ای از دنیا مواد مخدر تولید میکنه، ایران پخش میکنه. نمیدونم ویروس کرونا تولید میشه، ایران پخش میکنه. نمیدونم،
من همینجوری فکر میکردم که یک نفر، فقط یک نفر هنوز خودشم نمیدونه ویروس گرفته و داره و این ویروس به همراه داره، همونجا منتقل بکنه، یه فاجعه اتفاق میفته به سادگی. یعنی به سادگی یه فاجعه اتفاق میفته.
بله، چون دوره نهفته داره این بیماری و یه چیزی نزدیک به 14-15 روز تا 28 روز دوره نهفته و دوره نهان داره و کسی متوجه نیست که این ویروس رو داره و وقتی اکتیو میشه و توی این فاصله دوره پنهانیش هم میتونه که به قول سویدی ها اسمیتا بکنه برای نفرات دیگه، یا انتقال به قول شما واگیر داره به طور کلی و خب سرایتش به افراد دیگه به شدت میتونه فاجعه بار باشه. پس مهمترین بخش در واقع طبق توصیه یک هفته ما اینه که فاصله آقای اسدی الان این روزا میان استودیو، ما با هم دیگه دست نمیدیم، فاصله اونم از هم دیگه در استودیو بیش از 2 متره. و همه بایستی با هم دیگه این فاصله رو رعایت بکنیم. حقیقتا من دلم تنگ شده برای این که عزیزانم رو در آغوش بگیرم، دوستانم رو در آغوش بگیرم، ولی چاره نیست، باید این روزهای سخت رو پشت سر بگذاریم. بعدش اون موقع اولین بار بعد از این که دیگه این ویروس مهار میشه، هم دیگه رو بغل میکنیم، چقدر لذت بخش میشه، چقدر قدر هم دیگه رو میدونیم.
آره خیلی مهمه. خب تا اونجا که پناهجویان در مرز یونان و ترکیه برمیگرده، این روزا ما شاهد یه صحنه هایی هستیم خیلی دلخراشه،
غیر انسانیه،
خیلی دلخراشه واقعا. آدم نمیتونه نگاش کنه، نمیتونه نگاش کنه که دیروز کودکی رو من دیدم توی اون صحنه گاز اشکاور پرت کردن به داخل پناهجویان، کودک خفه شد، کودکی به نظر میرسید 4 سالش بود، میدونه هر کاری میکردن نفسش بالا نمی اومد و داشتن میبردن که برسونن به جایی، ولی من اونجا که داشتم نگاه میکردم قطع امید کردم از اینکه زنده بمونه. کودک دیگری در قایق افتاد پایین، اون غرق شد به طور کلی. صحنه ای رو دیدم الان زیر این بیانیه هم که نوشته بودم دیشب، کشتی های سربازان مرزی در داخل اون دریاچه ایژه مرتب در رفت و آمدن و قایق بادی پناهجویان مورد حمله قرار میدن. بسیار بسیار وحشتناکه، یعنی اینقدر
به سرعت تیرهای در فاصله نزدیک بهشون شلیک میشه،
تیر بهشون شلیک میشه، بعدش هم به سرعت میزنن بغلشون، موج دریا رو زیاد میکنن برای اینکه قایق بادی دیگه تعداد زیادی هم آدم روش هست واژگون میشه و به این ترتیب دارن قایقا رو مثلا تو دریا واژگون میکنن، یا مثلا چوبای خیلی درازی رو در دست گرفتن میرن بغل اونا با چوب میزننشون، همینجوری میزننشون از بالا با کشتی خودشون، یا مثلا توی مرز این همه یکی پس از دیگری گاز اشکاور پرت میکنن، سیم های خاردار خیلی بلند پناهجویان میخوان از عبور بکنن، سر و صورتشون همه زخمی شده، آب کمبود آب، کمبود غذا، نبودن گرما، نبودن سقفی برای زندگی، استراحت، بهداشت، همه چی، یعنی کرونا، یعنی هر چی کفت و زهرمار توی این دنیا هست داره دامنگیر این 13,000 نفر هستن.
ببینین اکثر کشورهای اروپایی در حال حاضر و حالا اتحادیه اروپا ادعای حقوق بشر داره، ادعای انسانیت داره، ادعای دموکراسی، برابری حق، نمیدونم از این حرفایی که در کلام بسیار شیرین و شیواست و خیلی هم به دل می نشینه. چرا با این مردم، با این جوانان، با این نیروهایی که هر کدومشون شاید بتونن آینده بسیار خوبی رو رقم بزنن برای عزیزانشون، خودشون، چرا یک همچین رفتار غیر انسانی، غیر متمدنانه، غیر حقوق بشری میشه؟
برای همه اینا توجیه قانونی دارن. توجیه قانونی شو شاید خیلی وقت توی این رادیو ما در موردش صحبت کردیم و از جمله هفته گذشته من گفتم که غربی ها، سازمان ملل، هر جایی که یک متقاضی پناهندگی هست و تقاضای پناهندگی میکنه باید تمام داستان زندگیشو بررسی بکنه تا ببینه واجد شرط پناهندگی هست یا نیست، و اگر واجد شرط پناهندگی بر مبنای مقررات اون نباشه پناهندگیش رد میشه و بهش اخطار میشه که به کشورش برگرده. خب تا اونجایی که به پناهندگان جنگی، یعنی جنگ زده، یعنی آوارگان جنگی برمیگرده شرط دیگه ای تعریف شده، شرط دیگه ای تعریف شده که و سازمان برش درست کردن، کمیساریای عالی پناهندگان رو فقط برای این درست کردن و امکاناتی در سطح بین المللی در اختیارش گذاشتن، بهش قدرت دادن، بهش اختیار دادن و این کارو بکنه و کشورهای اروپایی بهش کمک میکنن که به این کمیساریا بتونه در سطح جهان به پناهندگانی که آواره هستن در سطح هزاران نفر یا میلیونی امکانات برسونه، به هر حال جایی امن برشون تأمین بکنه، از کشوری بخواد اینقدر مثلا 10,000 پناهجو رو بپذیره و تحت پوشش قرار بگیره، حالا به طور موقت یا غیر موقت، و بالاخره راه زیادی برای سر و سامان دادن به این مردم آواره در هر جای جهان که صورت میگیره بالاخره بهش رسیدگی بشه، به امور زندگیشون رسیدگی بشه، به امنیتشون تا اونجایی که ممکن هست رسیدگی بشه، تا اونجایی که ممکن هست از یک کشورهای در حال جنگ بخواهن مثلا چندین ساعت، چندین روز، چندین ماه آتش بس بکنن تا مردمانی که توی وسط جنگ قرار گرفتن از اون جنگ نجات پیدا بکنن با کمک مددکاران مثلا بدون مرز، پزشکان بدون مرز، نیروهای کمکی، ارتشای منطقه و کمیساریای عالی پناهندگان و غیره. الان اونها 13,000 نفر الان 4 روز 5 روز اونجان، هیچ کسی نیست. از اینایی که من گفتم هیچ کس صداش در نمیاد و هیچ کس این کارو نمیکنه. و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بسیاری از شهرهای ترکیه تا پارسال دفتر داشت و بالاخره این همه پناهجو رو مراجعه میکردن، رسیدگی میکرد به امور پناهندگیشون، ولی الان به امور پناهندگی اونهایی که با این وضعیت گرفتار هستن من هیچ کمکی تا حال از این 4 روز ندیدم.
در واقع الان ترکیه چی میخواد که
ترکیه میخواد اونا رو بیرون کنه؟ ترکیه جنگ داره به اتحادیه اروپا، ترکیه جنگ داره با سوریه، ترکیه یه جوری جنگ داره با روسیه، جنگ داره با آمریکا، و بالاخره پناهندگان ضعیفترین حلقه ای هست که دست ببره و به عنوان اهرم فشار علی اتحادیه اروپا بکار بگیره و این بلا سرشون بیاره. بگه اینا
چی در نتیجه گیر ترکیه خواهد آمد؟ ببین با این حرکت،
ببین خب تعداد پناهجویانی که تو ترکیه هستن بالای 3,600,000 نفر هست. خب این حجم کمی نیست، خیلی زیاده. ترکیه میگه من امکان رسیدگی به امور اینا رو نداریم، من خودش داره عملا میگه ما نمیتونیم دیگه مثلا حافظ منافع اینا باشیم، نمیتونیم دیگه اینا رو اداره کنیم، و مدت پیش خواستار این شد که پناهجویان سوری برگردن به کشورشون و از اتحادیه اروپا در این رابطه کمک خواست، و بعدش درگیر جنگ شد این روزها با ارتش اسد در سوریه و 33 تا سربازش در ادلب کشته شدن.
همین این احتمال رویارویی با ایران هم میره در طرفی، یعنی ایران هم به در واقع حفاظت از اسد احتمالاً مقابل ترکیه میخواد بیسته.
فعلا الان درگیر جنگی هستن، با اون روزی که این 33 تا سرباز کشته میشه خب به وسیله ارتش سوریه کشته شدن، و اینم 2 ساله داره با اتحادیه اروپا می جنگه که یک منطقه امن در داخل سوریه به پیشنهاد خود ترکیه تشکیل بشه، و قرار آمریکا و اتحادیه اروپا برای این نوار امن یا منطقه امن در داخل سوریه کمک کنن. اینا بعد از درگیر شدن تو جنگ کردستان ترکیه و مسئله داعش و خیلی مسئله دیگه بود، توی سال 2016 این قرارداد رو بستن، الان به سردی کشیده شد. این قراردادی که ترکیه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا داشت به سردی گرایید، و اینا کمکی نکردن برای بابت این، و کمکی هم نکردن که پناهجویان سوری رو برگردونن. و از اون طرف سازمان ملل هم در ترکیه دفترش رو تعطیل کرد و امور پناهندگان رو به دولت ترکیه سپرد، و این مجموعه به وجود اومد، این مجموعه فشار به وجود اومد که ترکیه اومد این بار گفتش که برگشت رفت توی حزب حاکم، جلسه گرفت، صحبت کرد، گفت اتحادیه اروپا رو تهدید کرد به اینکه مزار رو به سوی اروپا باز میکنه تا پناهجویان به طرف اروپا بیان، و ما امکان اداره اینها رو دیگه نداریم، امکان اداره اونها دیگه برای ما غیر ممکن هست. و خودشم خیلی روشن میدونست که اتحادیه اروپا این پناهجویان رو مهار میکنه لب مرز یونان، اصلا امکان اینو نداره که اینا بره. میدونست، قشنگ میدونست، ولی اومد یه فاجعه درست کرد. و این تیپ کشورها مثل ایران، مثل ترکیه، همیشه یک از یک بهانه درست میکنن برای اینکه بیشتر اسم و رسم پیدا بکنن توی جهان. و اومد پناهندگان ضعیفترین حلقه بود که به عنوان اهرم فشاری علیه اتحادیه اروپا استفاده کرد و اینا رو برده توی لب مرز. الان خودش این وره اونا رو گرفته، سربازه یونانی و با کمک سربازان اتحادیه اروپا اون وره مرز رو گرفتن و نه راه پس دارن و نه راه پیش، و هر حرکت اونا رو قدم به قدم با یورش پلیس و گاز اشکاور و انواع و اقسام امکاناتی که در دست دارن پناهجویان رو مهار میکنن. پناهجویان هم از بدن اومدن، گرسنن، تشنن، خستن، دیگه نانه دارن، دیگه امکان، دیگه اون قدرت رو
آمار رو رسمی وجود داره که چند نفر هستن اینا؟
آمار رسمی که الان اومده بیرون فکر کنم که آماری معلومی دقیق هست 13,000 نفر.
13,000 نفر
خب خیلی زیاده، یعنی مثلا
13,000 نفر که توشون کودک هم هست، زن هم هست، مردها هم هستن، سنین مختلف هستن. من ویدوهایی رو میدیدم حتی تعدادی از اینها همراه خودشون حیوانات خانگی هم دارن. یعنی اینجوری بوده که خب بالاخره همون موقع وقتی فهمیدن مرزها باز شده، زدن زیر بغلشون کالسکه به دست و با بچه و اینها راه افتادن که بیان به سمت اروپا. و خب خوردن به در بسته و گرفتاری ها روز به روز بیشتر و بیشتر. حالا چی خواهد شد؟
ابعاد این آوارگی بدتر خواهد شد. یعنی الان ترکیه نمیذاره اینا رو برگردن، میگه اگه برگردین باید برگردین به کشورتون و جا نمیدیم بهتون. یعنی اون بهش گفتن. بعد اون ورم اتحادیه اروپا تا الان هیچ تصمیمی نگرفته. تصمیم در اتحادیه اروپا است، در خود یونان نیست. یونان، اتحادیه اروپا باید تصمیم بگیره یونان مرز رو باز کنه بر روی اون 13,000 نفر یا نگیره. اونایی هم که سربازانی که اونجا هن فقط سربازان خود یونان نیستن، سربازان اتحادیه اروپا.
حالا یه بخشی توی خود یونان هم وضعیت پناهجویان به شدت نگران کننده هست. خب کمپ‌های پناهندگی یونان به لحاظ بهداشتی، به لحاظ طرز زندگی از امکانات بسیار ضعیفی برخورداره و خب طبیعتاً همونجا هم در واقع یک نگرانی دیگه ایه. یعنی این دوستان تازه مرزهای یونان هم براشون باز بشه، داخل یونان هم اگر بهشون جا داده بشه، شرایط براشون انقدر مثبت نخواهد شد.
خیلی بدتر از ترکیه خواهد بود. من اینو گفتم تو بیانیه‌ام که صادر کردم، گفتم بدتر از ترکیه خواهد بود. من الان میبینم پناهجویانی که اونجا هستن زندگیشون بدتر،
چون امکان کار که اونجا وجود نداره. طبیعتاً خود یونان که نمیتونه کمک هزینه‌ای به اینها بپردازه، خیلی شرایط سخت و طاقت فرسایی خواهد شد.
پناهجویان سوری خب چون در سطح میلیونی هستن توی ترکیه، در کمپای مثلا بزرگ هستن، سازمان پیدا کردن. ولی پناهجویان ایرانی اکثرا در شهرهای مختلف ترکیه پخش هستن و برای خودشون خونه گرفتن و هر چند نفر و چند خانواده که در کنار همن یا بستگان بالاخره رفتن یک شهر در کنار همن و اجارشون رو تقسیم میکنن و کار پیدا میکنن و هزار جور میجنگن تا اینکه بالاخره زندگیشون رو بچرخونن. کار غیر قانونی در ترکیه، یعنی برای پناهجویان بیمه هایشون رو تا دو ماه قد کردن.
برای تقریبا 80% پناهجویانی که در اروپا الان دارن زندگی میکنن از 37-8 سال پیش به این طرف، ترکیه یکی از کشورهایی بوده که حتما چه گذری چه موقت درش زندگی کردن و مواجه بودن با طرز زندگی. به طور مثال خود من سال 1992 و اوائل 1993 چند ماهی در ترکیه کار سیاه کردم، زندگی سیاه داشتم.
خب اونجا بودم، ندیدم.
بله، توی استانبول و اطراف استانبول در واقع توی چند ماهی در اون سالها زندگی سیاه داشتم به اتفاق برادرم. خب میگم ما ایرانی ها خیلی در به در شدیم و آواره شدیم و بیچاره شدیم در 41 سال گذشته، و خب اون موقع خیلی جوون بودیم، حالیمون نبود که چقدر روزگار سختی رو داریم میگذرونیم. ولی بعد از اون فشار روحی روانی که به خود من طی اون چند ماه زندگی در ترکیه اومد تا سالیان سال همراه من بود.
تازه اون موقع خب دنیای پناهندگی هنوز
خیلی متفاوت بود، خیلی متفاوت بود. خیلی
احترام پناهندگان همه جا بالا بود، به ویژه پناهندگان سیاسی.
اصلا یو این به فوریت آدم ها رو میپذیرفت، سریع براشون جای کشور سالس رو پیدا میکرد،
هیچ رسیدگی میکرد، پول درمان میداد، مثلا کمک هزینه پرداخت میکرد. خب اینا همه بود، اینا همه کمک میکرد به زندگی پناهجوها به طور واقعی. ولی بعد سالها دیگه این کمک هزینه را هم قطع کرد، یعنی که اون هیچ کمکی
نمیکرد. همین دو سه هفته پیش راجبش صحبت کردیم که بیمه هاشون رو هم قطع کردن و بنابراین هیچ امکاناتی الان توی ترکیه که نمیگیرن. اونایی که از مرز ترکیه خارج شدن نرسیدن به یونان که بین مرز گیر افتادن. تو خود یونان چه پناهندگان ایرانی چه غیر ایرانی، پناهجویان در واقع، دوچار مشکلات عدیده‌ای هستند. و خب مجموعه این اتفاقات نشون میده با توجه به نظام‌های سرکوبگر منطقه خاورمیانه تعدادشون از جمله نظام سرکوبگر ایران، شرایط رو خیلی سخت میکنه. خیلی از این پناهجویان شاید بالای 90% چون واقعا نمیتونن به کشور برگردن که یک همچین سختی رو دارن به جون میخرن، به خودشون خانوادشون در واقع این شرایط تحمیل میشه. شما راجع به کودکی گفتید که در آب غرق شده، والدین این کودکی که همراهش بودن و جلوی چشمشون کودکشون از بین رفته، به نظر شما آیا واقعا آینده ی درستی براشون متصور میشه شد؟ میشه که در واقع اون زندگیشون برایشون دیگه واقعا زندگی میشه؟ اینه که من نمیدونم، یک انگاری که یه شکلی داره دنیا پیش میره که از یک طرف ویروس کرونا، از یک طرف نظام سرکوبگر ایران با فاجعه هایی که در طول سال 1398 به بار آورده، یعنی به خاطر عدم درایتش و به خاطر همون دیکتاتوری که وجود داشته، با شروعش با سیل و نمیدونم این حرفا بوده، پایانش با این اتفاقات کرونا.
نمیدونم، من چیزی که به نظرم میاد، چیزی که مثلا عملی تره، چیزی که فقط مثلا حرف نزده باشیم به که چیزی گفته باشیم، چیزی که عملی هست. من مثلا سال هاست با پناهندگان ایرانی آشنایی دارم و از نزدیک باش کار میکنم، ترکیه همه جا. من همیشه حرفم با پناهندگان ترکیه، به ویژه بعد از اینکه مرزهای ترکیه و مرزهای یونان رو با مقدونیه بستن، به ویژه در سال 2016 به این ور، تماس خیلی زیادی دارم. من همیشه گفتم به انتظار این که مرزا رو اتحادیه اروپا باز کنه، یه موج دیگه مثل سال 2015 اتفاق بیفته غیر ممکنه. یعنی اگر تمام ایران و عراق هم الان آواره بشن، اونا اون مرزا رو باز نمی کنن. و اونا دعواهایی که توی این 3-4 سال کردن هنوز تمام نشده، سر باز شدن مرزها در سال 2015. بنابراین اون تصمیم غیر ممکن هست. بنابراین نتیجه چی میشه؟ خب اونهایی که ایرانی هستن به نظر من باید توی ترکیه یک اتحادی بین اونها شکل بگیره و چاره عمومی برای خودشون پیدا بکنن و کاری بکنن و این و بتونن جمع بشن توی همه شهرها و از سازمان ملل و از کمیساریای عالی این کشور و از سازمانهای بشر دوست و انسانهای بشر دوست و مترقی و کانونهای وکلا و غیر و زاله اتحادیه کارگری، چیزای اینجوری میتونن مثلا اگر اتحاد داشته باشن، اگر جمع بشن، اگر مثلا رجوع بکنن، اگر در میان خودشون نمایندگانی طرح کنن، سازمان بدن، انتخاب کنن، بفرستن برای کارهای اینجوری، به امورشون رسیدگی بکنه و همجوری پناهندگان افغان باید این کارو بکنن، پناهندگان سوری باید این کارو بکنن. وقتی در مقابل این مرزهای سفت و سخت و تنیده از سیم خاردار و سرباز و پلیس مرزی و امکانات مرزی روبرو میشن، راه دیگه وجود نداره. برشم من نمیخوام آدم ها برن لب مرز کرور کرور توی آب غرق بشن یا از گرسنگی بیفتن یا گاز اشکاور اینا رو خفه بکنه یا از سرما و گرسنگی از پا در بیان. حداقل در اونا یه سقفی بالای سرشون هست، یه نوع زندگی بخور نمیر ادامه داره و بالاخره اون بهتر هست تا این همه فاجعه‌ای که الان جهان شاهدش هست. من فکر میکنم دیشب و پریشب و سه چهار روز گذشته مردمانی که اصلا دنیا این صحنه ها رو دیدن حالشون خراب شده، حالشون بد شده و ناراحت شدن و سرشون برگردوندن و گفتن خب کاری از دستمون بر نمیاد، چیکار باید بکنیم؟ این چه زندگیه؟ این یک زندگی لعنتیه. همه همینو میگن. خیلی ساده. خیلی هم میگن چرا این کارو میکنین؟ میتونستین بمونین، میتونستین نکنین. بالاخره بعضی حرف هم واقعیه، آدم باید بیاد بالاخره یه ذره واقعی هم حرف بزنه، بگه خب من میدونستم اتفاق میفته و به هر کسی هم میگفتم این کارو نکنین و اتفاق بدتری میتونه بیفته. به قول شما خانواده که کودکشون از دست دادن، تمام شاید تمام آرزوشون تمام دوراندیشیشون برای این بود این کودکشون رو برسونن به جایی مثل سوئد و آلمان راحتر زندگی بکنه، ولی کودکشون رو تو راه پناهندگی از دست دادن، خودشون رو از دست دادن، زندگیشون رو از دست دادن، هیچی برایشون دیگه باقی نمونده. کسی که کودکش رو در این راه از دست میده خودش هم از دست داده. هر چند سال دیگه هم زنده باشه اون شرایط قبل از کودکش رو نمیتونه به دست بیاره. حتی اگر سالهای بعد هم در سوئد زندگی هم بکنه اون شرایط رو نمیتونه برگردونه و اون تأثیرات مرگ اون کودک هیچ وقت از وجود اینها بیرون نخواهد رفت و باش میخوابن و بیدار میشن و باز میخوابن و بیدار میشن، باز میگن کاش این کار رو نمی کردیم. این یک واقعیت دنیای امروز و دنیایی که الان ما شاهدش هستیم در خاورمیانه، در افغانستان، در ایران، در عراق، در سوریه، در ترکیه و در مرزهایی که پناهندگان اونجا آواره هستند. یعنی یک فاجعه انسانیه. نیروهای درگیر هم نه پایانی داره، نه صلحی، نه مذاکره‌ای، نه به نتیجه‌ای میرسه. یعنی همین جوری انگار دنیا درست شده که این آدمایی که به وجود اومدن اینقدر در مقابل هم با ارتش و بالاترین امکانات جنگی در مقابل هم بجنگن و مردم عادی که توی اونجا زندگی میکنن کشته بشن، آواره بشن، خونه و زندگیشون رو از دست بدن و هیچ وقت اون زندگی قبلی رو دیگه نتونن برس بیارن. این شرایطی که وجود داره، من فکر میکنم هر آدمی هر جای دنیا یه جورای خودشم باید مسئولیتی داشته باشه در قبال این، یعنی فکر شده تر به آینده نگاه کنه. توی ایران راه جز این که رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و زندگی بهتری درست بشه وجود نداره. یعنی هیچ چیز دیگه جواب نمیده، هیچ چیز دیگه، نه اصلاحاتی وجود داره، نه
رفورمی وجود داره. فراموش باید کرد در واقع به گونه ای سازش با نظام جمهوری اسلامی رو که اصلا فراموش، حالا چه اصلاح، چه نمیدونم اصولگراها، چه اصلاح طلبا، نمیدونم اینا که همش اسم و عنوان و فقط برای گول زدن مردمه. واقعیتش اینه که الان 90% جامعه ایران به شدت مسائل اقتصادی گریبانگیرشون رو گرفته، مسائل بهداشتی گریبانشون رو گرفته، محیط زیست که به اون شکل در هیچ، و اون طرف میان در واقع مسئولین یک به یک با خنده تست کرونا میگیرن در بیمارستان ها با لبخند، مثلا که آقا منم کرونا دارم، انگار یه اپیدمیه که مثلا افتاده توی مسئولین، و بعد با خنده در واقع به سخره گرفتن این موضوع رو که مردم باهاشون دست و پنجه واقعی دارن نرم میکنن، باهاش میجنگن، مبارزه میکنن، یه ماسک گیرشون نمیاد، یه مواد ضد عفونی کننده گیرشون نمیاد و هیچ کس جوابگو نیست و اصلا یک وضعیتیه که آدم خیلی حالش بد میشه و نگران میشه به طور واقعی. آدم دوست نداره این حرفا رو توی رادیو بزنه و احیانا بخواد حال شنوندگان رو عوض بکنه و بد بکنه. شاید این روزها ما بایستی بیشتر به همدیگه امید بدیم، چرا که همین الان هم مثلا در اینستاگرام یک چالشی به وجود اومده بین ایرانی ها، چالش خنده، که هر کسی عکس خنده خودش رو میگذاره برای اینکه یک روحیه ای داده باشن به هم دیگه و بتونن از این روزگار سخت جان به در ببرن. ولی این چیزی رو عوض نمی کنه، اینی که من به عنوان یه فرد بیام عکس خنده خودم رو بگذارم و چهار نفر دوست خودم رو تشویق بکنم به اینی که اونها هم عکس خنده رو بذارن، چیزی واقعیتش اینه که چیز خاصی رو تغییر نمیده و بایستی همه با هم دیگه دست به دست هم دیگه بدیم یه حرکتی کرد، یک اتفاقی باید بیفته توی اون مملکت. حداقل ما ایرانی ها باید به فکر همدیگه باشیم، یه نوعی کاری، یه چیزی.
ببین من از اون آدمای سیاسی هستم که راستش میگم دنیا همین جوریه، بالاخره تو باید شدیدم بکنی، خدم بکنی، جشن بری، مهمانی و بری، سفر بری، همه کارتو بکنی، زندگی همینه. از اونایی نیستم که بگی حالا اینجوریه، من ناراحتم از این، دارم خودم هم سازمانی که بهش تعلق دارم تمام شب و روزمو گذاشتم، هر چی میفهمم و هر چی میتونم انجام میدم برای اینکه آدمی، ولی این اندکه، ولی این جواب نمیده، این جواب این خیلی کمتر از اینه که یک اتحاد، یک پارچگی، یک همبستگی عمیق انسانی مثلا میتونه جنبه اجتماعی بزرگ پیدا بکنه. سطح نهاد و سازمان و انسان ها و شخصیت های مطرح مثلا همجهت همصدا براش کاری بکنن، براش تلاشی بکنن و یه شرایط رو کاملا بتونن عوض کنن. باور کن شرایط ایران و ایرانی ها میتونن عوض کنن، یعنی در ظرف مثلا دو ماه میتونن این رژیم رو سرنگون کنن. ولی زمانی این کار اتفاق میفته همه دست به دست هم بدن، در یک روز همه چرخ تولید توی ایران رو تعطیل کنن، همه چرخ تولید، یعنی از حمل و نقل و تاکسی تا همه کارخونه ها و نفت و گاز و هر چی که هست فلج کنن، یعنی فلج کنن رژیم و کاری بکنن که دیگه توان مقابله نداشته باشه. حتی یه شکل دیگری هم هست، اگر 10 میلیون آدم از جای جای ایران بیان توی تهران توی خیابون بشینن، تکون نخورن و به اعتصاب دست بزنن، نمیتونن همه اینها رو بکشن. اینا کارهایی که بعد بهش فکر کنن.
اینا خیلی وحشی تر از این حرفان، حقیقتش ثابت کردن این رژیم که خیلی وحشی تر از این حرف هاست. وقتی سال 1388 با وانتش از روی مردم رد میشه، با ماشین سپاه از روی مردم رد میشه، مردم زیر چرخهای ماشینش میمونن، کشتن آدم ها با تعداد بسیار بالا در ماه آبان گذشته، حتی انقدر شعور یا معرفت این رو نداشتن که از 176 جان باخته در سانحه سرنگونی هواپیمای مسافربری به توسط موشک سپاه یک دلجویی درستی از خانواده ها بکنن. همکنون دارن بیماران کرونایی رو که متاسفانه جانشون رو از دست دادن در قم، ویدیوهایی آمده که در فاصله خیلی نزدیکی از منازل دارن به خاک میسپرن و اصلا رعایت نکات بهداشتی در این زمینه نمیشه و در واقع فاجعه به قدری زیاده که آدم ساعتها میتونه در ارتباط با این فاجعه ها واقعا بحث و گفتگو داشته باشه. به هر حال اینهایی که گفتیم همه الان از ما فاصله دارن، دورن. بیش از 60 پناهجو همکنون در همین شرایط سخت سوئد که ویروس کرونا آمده، سرما به شدت طاقت فرسایه، در گوشه شهر ما نشستن و چشمشون و منتظر تک تک ما هستن برای اینکه بریم بهشون روحیه بدیم مقاومتشون رو بالا ببریم تا بتونن در واقع از این مرز رد بشن و به حق و حقوق خودشون برسن. واقعا دو تا سه تا تا الان بیمارستانی داشتن، به سمت بیمارستان برده شدند به خاطر کسانی که از نظر گشنگی، اعتصاب غذایی که داشتن، فشارشون افتاده پایین. یعنی اتفاقایی داره پیرامونمون هم میفته که خیلی از ما هنوز چشمامون رو بستیم و خبر نداریم و دنبالش نمیریم. به هر حال امیدوارم که یه یکدلی، همدلی به وجود بیاد. همچنان حرف من این هست، رو بر این میکوبم که همه باید دست به دست همدیگه بدیم، کاری بکنیم درست درمون و درخور و شایسته ایرانی ها. صحبت بفرمید، من جواب تلفن.
مرسی حمید جان. منم فکر میکنم که ما بیشتر از این که تحل بودیم باید این همبستگی، این همسرنوشتی، این همصدایی، این اتحاد و یک پرچگی رو، یک دلی رو برای مبارزه واقعا با رژیم خونخاری که سال هست در اون جامعه چنگ انداخته اینو داشته باشیم برای مقابله با این رژیم. و تنها در این اتحاد و همبستگی و یک پارچگی هست ما میتونیم موفق بشیم. منم فکر میکنم تا پراکنده باشیم، تا هر کس فقط فول بگیره، ایراد بگیره، تا مثلا بحثای خسته کننده ایدولوژیک را بیندازیم، تا بگیم که خب چی میدونم من سازمان حزب سرنگونی طلبم، همه ایرانی الان خیلی چیز خیلی سرنگونی طلب شدن، خوشبختانه همه مردم ایران الان خواهان سرنگونی این رژیم هستن.
بله
و بالاخره همه اون کسانی که سازمانی دارن، حزبی دارن، سر به جریان خاصی هستن میتونن این در این مردم رو متحد کنن، متشکل کنن و به یک مبارزه عظیم صورت بگیره در سطح داخل و خارج و واقعا پشت رژیم اسلامی رو به زمین بزنیم. باید این کار رو بکنیم، چاره نداریم، باید هی منتظر نباید حوادث باشیم تا اینکه جرقه دوباره بیفته، هواپیمایی رو بزنن، تظاهراتی در یکی از شهرهای ایران صورت بگیره، بعض ما شروع کنیم. میشه مثلا این بحثا رو واقعا همه جا ببریم و مردم رو دورش جمع بکنیم، سازماندهی بکنیم، امکانات که میتونیم به دست بیاریم امکانات رو به دست بیاریم، برش کار کنیم تا این اتحاد و یک پارچگی رو به دست بیاریم. هم برای دفاع از حقوق پرندگی میشه اینجوری کار کرد، هم علیه جمهوری اسلامی میشه این کار کرد، هم برای کمک به پرندگانی که در نوار مرزی یونان هستن میشه اینجوری کار کرد. و واقعا اینجوری کار کردن، اجتماعی کار کردن، مردمی کار کردن، گروهی کار کردن میتونه خیلی بیشتر موثر باشه.
قطعا همینطوره. شنونده ای رو در خط ارتباط داریم. درود بر شما، صدای شما پخش میشه.
درود بر شما، با سلام به آقای اسدی و شما حمید آقا، خسته نباشید.
سلام، من هم به شما سلام عرض میکنم. مرسی،
قربان شما. یکی این که من روز پنجشنبه با رادیوی پیفیرا تماس داشتم، صحبت کردم، یه کنتکتی اونجا داشتم و ازشون خواهش کردم که حتما بیان یه اینترویو با این افرادی که هستن، پناهنده هایی که هستن در چادر نشستن، اونجا اینترویو کنن و حتی اگه کمک تولکم که بخوان خودم هستم. ولی اونا گفتن یه آقای هستش که فارسی حرف میزنه توی اون پیفیرا هستش تو اون رادیو، یعنی اگه اونا کمک بخوان میارن، ولی قول دادن که حتما بیان، ولی گفتن که سرمون خیلی شلوغه تو نوبت این موضوع. که حتی من خواهش کردم اقلا فردا که روز جمعه گذشته بود گفتن که میاییم حتما. حالا این یکی قولش رو گرفتیم، ولی حالا کی بیان دیگه نمیدونم. یکی اینم که این یه موضوع خیلی مهمه که شاید خب همه میدونن، ولی آدم یه یاداوری بکنه که اون بازدید کنندهایی که میرن اونجا اگه حتی یه سرماخوردگی کوچولو دارن، تو رو خدا نرن اونجا توی اون چادر. و اون افرادی که اونجا هستن خیلی رعایت کنن که به قول شما دست ندن و نزدیک نشن، و چون که اگه یه دونه ویروس وارد اونجا بشه دیگه فاجعه میشه.
واقعا همینطوره.
میان چادر اونا رو جمع میکنن، همش اینو میبرن تو قرنطینه. آره، دیگه آره. چه بلایی به سرشون بیاد خدا میدونه.
آره.
اینه که واقعا خیلی مهمه، از همه چی مهمتر اینه که افرادی که میرن اونجا اگه خودشون حس میکنن یه کمی حتی بدنشون خستگی زیاد داره اینا، نرن اصلا اونجا، نرن. اون افرادم که خب گفتم دوباره اشکال نداره، خجالت نکشن، اصلا با هیچ کس دست ندن، اصلا با هیچ کس کراما نکنن. این خیلی مهمه که
نکات خوبی گفتی به نظر من. من خودم بعضی وقتا فکر میکنم یه جوری این شرایط کرونا یه کاری کرده آدم مثل قبلا یه ذره خستگی احساس میکنه، آی نه میترسه، نه باید کرونا باشه.
نه کرونا نیستش ولی چون که به قول آقای حمید گفتن که 14 روز و که خود همه میگن 14 روز امدن تا 20 روز این نهفته است، آدم که نمیدونه. ولی بعدم خب خسته که میشه، یه خستگی مفرط آدم پیدا میکنه و شاید مثلا یه خورده صداش تغییر بکنه. نرن اصلا اونجا، یعنی این بنده خداها رو بدتر میکشونن توی یه پروبلم وحشتناکتر.
بله قطعا همینطور. بسیار سپاسگزارم ازتون.
بگم که
ممنونم، امیدوارم که پفیرا هم به حرف شما گوش بده و حداقل سری بزنه به این چالش.
خیلی من قبلا پفیرا خیلی با پفیرا تماس داشتیم، خب میامدن پیش ما، همیشه اینترویو داشتن برای همه چی و اینا، برای همین کانتاکت دارم باشون، قولم دادن، حالا دیگه نمیدونم دیگه چقدر قولشون عمل بکنه.
لطف شما، ممنونم، سپاسگزارم ازتون. روز شما بخیر باشه. آیا اسدی، وقتمون خیلی کوتاهه، فقط یه نکته، همین الان خبری رسید که من نمیدونم آیا واقعا منبع درستی داره، تعداد مبتلایان به کرونا در سوئد از 15 تن به 24 تن افزایش پیدا کرد، 9 نفر دیگه اضافه شدن. تو رو خدا مردم دقت کنید، تو رو خدا حواستون جمع باشه چی کار میکنید. اگر واقعا به توصیه همین شنونده نازنینمون، اگر واقعا احساس میکنید که کمی حالت سرماخوردگی هم دارید، برای اینی که حتی مبتلا نشید توی منزلتون بمونید، مخصوصا شمایی که کمی سن و سالتون بالاتر هست،
واقعا از رفت و آمد غیر ضروری واقعا خودداری کنن.
حالا من یه ویژه برنامه در نظر گرفتم از برنامه هایی که بی بی سی پخش میکنه به نام 37 درجه در مورد کرونا هست و اصلا مطالب مفیدی ارائه میده. تا 24-5 دقیقه این برنامه رو بعد از برنامه شما و کتابخانی تقدیم حضور شنونده ما خواهیم کرد.
علمیه.
بله و میشه که در واقع روش یه مقداری فوکوس کرد. ما این رو در کانال تلگرام هم قرار میدیم و مرتبا هم آمار و اخبار در این مورد رو با شما شنوندگان خوب در میون میگذاریم. بسیار سپاسگزارم از شما آقای اسدی به خاطر برنامه امروز و امیدواریم که در دنیا اینقدر صلح و آرامش برقرار باشه که نیازی به پناهجو بودن نباشه. باقی
مرسی، من هم روزها و ساعت خوبی برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم. مرسی،
قربان شما. شما شنوندگان عزیز، اگر که در اطرافتون پناهجو میشناسید که سوالاتی از آقای اسدی دارن و فکر میکنن که میتونن پاسخ سوالاتشون رو از طریق رادیو دریافت بکنن، سوالات خودتون رو از طریق تلگرام یا از طریق اسمس یا واتساپ یا سایر اپلیکیشن های موجود در تلفن هاتون به شماره 07-22-620 ارسال بفرمایید. با کمال میل سوالات شما رو دریافت و پاسخ خواهیم داد در برنامه دنیای پناهجویان.